جلسه پنجم اصول فقه کاربردی در بخش قضا و جزا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. آمین یا رب العالمین. بحثی که مطرح بود این بود که آیا خسارات مازاد بر دیه، مخارج درمان، حالا کل مخارج درمان یا اگر مخارج درمان از دیه بیشتر بود، اون بیشتر بر عهده جانی مرتکب جنایت یا عاقله جانی هست یا نیست. من این تذکر رو هم عرض کنم برای فضلا. ما وقتی جانی در فارسی میگیم، جنایتکار، جانی، خب معمولا ارتکاب ان عمدن به نظر میرسه، ولی در اصطلاح فقه که ریشه از کلام عرب هم داره، اینقدر معنای جنایت و جانی منفی نیست. یعنی یه کاری که نباید صورت بگیره و طرف صورت داده، ولذا جانی رو به خاطی به کسی هم که خطا کرده میگن اگه در خواب جنایتی کرد. خب در خواب جنایتی کرد که کسی که خوابه که نمیشه به کارش گفت جنایت، ولی فقه ما میگه و متأثر از زبان عرب هم هست. این نکات رو گاهی برخی توجه نمی کنن، مثلا میگن چرا فقها گفتن جانی. در هر صورت ما هم بر همون اساس مصطلح فقه صحبت میکنیم. کسی یه کار ناهنجاری صورت داده، هرچند ممکنه قصدی هم نداشته و گناهکارم نباشه. خب در جلسه گذشته ما فکر میکنیم خیلی بحث رو پیش بردیم. اولا بیان موضوع شد، اصل مسئله مطرح شد، اقوال مطرح شد، سوالاتی طرح شد که گفتیم به اون سوالات بپردازیم و البته ادله اقوال مانده که کار مهمه. من فکر میکنم در این جلسه اگر بتوانیم ادله قائلان به زمان و نافیان زمان رو لیست کنیم، ولی خب تحقیق و رأی نهایی کلاس بماند برای انشاءالله جلسه آتی. و البته باید دائم توجه داشته باشید که ما تو این فرایندها چجوری از قواعد اصولی یا قواعد فقهی استفاده میکنیم که هدف کلاس اینه. قبل از این که من ادله طرفین رو برای شما در واقع لیست کنم، ویلا توضیح مفصل که نمیتونیم بدیم، اون سوالی که جلسه گذشته شد که ما ببینیم ماهیت دیه چیه، من دوست دارم اینو دقت کنید، چون نه فقط در اینجا به کار میاد این نحو سوال و جواب، بلکه خیلی جاهای دیگه هم به کار میاد. تأکید میکنم دقت کنید، خیلی جاهای دیگه هم به کار میاد انشاءالله که نافع. معمولا تو اینجور بحثا گاهی به ذهن میرسه که ما برای این که به یک نظر شاخص و معین برسیم باید ببینیم ماهیت دیه چیه. ممکنه کسی بگه ماهیت دیه رو ما نمیفهمیم. شعار فرموده، 100 تا شتر برای این، 50 تا شتر برای آن، 10 تا شتر برای آن. نمیفهمیم، یه چیز شبه تعبدی هست. حالا چون غیر عباداته نگیم تعبد، بگیم شبه تعبد. این که بگیم خسارت، جبران خسارت وارده بر بزهدیده است بر مجنیون علیه، نه. خب این یک نظری ممکنه کسی وایسه و بگه اگه شما دلیل دارید مشخص کنید چرا. دیگری ممکنه بگه که معلومه برای جبران خسارته، وگرنه چه وجهی غیر از جبران خسارت میتونه داشته باشه. یک نوع مثلا بگیم مثل مسئولیت مدنی در اموال، آیا اونجا شک دارید که جبران خسارت؟ اینجا هم همینطوره. دیگری بیاد بگه که مثلا یک نوع ترمیم روحی مجنیون علیه در اونجایی که زنده میماند و یه نوع تشفی خاطره که حالا دستتو از دست دادی، بالاخره مال زیادی بهت میرسه، برو خرج کن. یا مثلا یک نوع تجسم عدالته که کسی اگر آسیبی زد باید جبران کنه و کسی آسیبی دید باید جبران بشه. ببینید اینا همه قابل بحث و گفتگوه، ولی علیکم به توجه به این نکته که میدانید که ما در فرایند اجتهاد و فقه رو این چیزها نمیتونیم حساب کنیم. اینجور چیزها در حقوق موضوع برای یک فیلسوف حقوق خوبه که یه مبنای اتخاذ کنه، بر اساس همون مبنا هم حتی پیشنهاد قانون بده، پیشنهاد قانون بده. نمونه دیگرش اجرای حدوده که این اجرای حدود، مجازات برای چیه؟ آیا برای تربیت طرفه؟ برای عبرت دیگرانه؟ برای ایجاد نظم؟ خب اینا میدونی که در دنیا گاهی مطرح میشه و چون اونها با آیه و حدیث و روایت کار ندارن، همینا رو مبنای کارشون قرار میدن و بر اساس مبنا هم جلو میرن. البته از بس هم با هم اختلاف دارن و حجت معصومی ندارن، خیلی اختلاف بینشون پیدا میشه. ولی خب مبنا، بهترین تعبیرم تعبیر مبناست که مبنای کارشون قرار میدن. لذا یک قانونگذار حقوق موضوعه با مبانی مختلف یا مبنای خودش سر و کار داره، اما دیگه با چیزی به نام اسناد و ادله ثابت شرعیه سر و کار نداره. اگر خواستن مثلا در مورد مالکیت فکری قانون تصویب کنن، ممکنه فیلسوفان حقوق بحثایی راجع به مالکیت فکری بکنن و بعد بر اساس همین مالکیت مبانی قانون بگذرونن. حالا یا بگن چیزی به نام مالکیت فکری داریم، یا بگن نداریم، یا بگن تا 30 سال، یا بگن تا طرف خودش زنده هست تا آخر. یا در مجازات ها ممکنه مبانی داشته باشن، بر اساس اون مبانی قانون هم تصویب کنن. ولی نکته ای که ما در فقه داریم، چه شیعه چه سنی، اینه که با یه سری اسناد مواجهیم و اون هست که حرف نهایی رو میزنه. ما با قرآن سر و کار داریم، یعنی ما یه فقیه با روایات سر و کار داریم. شما در ماهیت دیه هرچه هم تحلیل کنید به عنوان یک فقیه نمیتونید اون تحلیل خودتون رو بیارید و منشأ اصدار فتوا قرار بدید. اینکه من در جلسه گذشته سوال کردم ببینیم ماهیت دیه چیه، جبران خسارت چیه چیه، امروزم توضیح دادم، این به کار مای فقیه نمیاد که با اسناد سر و کار داریم. ولذا شما مثلا بیا بگو اجرای حدود برای تنبیه متخلفه، خب بر این اساس بگو پس دیوانه نباید تنبیه بشه، چون متنبه نمیشه، دیوانه است. خب حالا اگر روایت آمد گفت دیوانه رو حدش نزنید ولی تعذیرش بکنید، چی میگی؟ دیگری بگه برای تنبه دیگرانه. خب یه جا این باشه که اگر حد رو اجرا کنید دیگرانی متنبه نمیشند، بگیم پس خب حد برای این بود دیگه، حالا که اینطوره پس حد اجرا نشه. میتونه فقیه بگه یا اون عموم آیه از زانیت و زانی فجلدو مورد رو میگیره و باید حد اجرا بشه. توجه داشته باشید که آنچه که در فلسفه حقوق به عنوان مبانی مطرحه در فقه ما جاش رو اسناد میگیره، ادله میگیره. بله ما مطابق نظری که مخصوصا در فقه و مصلحت داریم اینه که گاهی مبانی شناخته شده اگر فقیه به یک قرار برسه این مبانی ممکنه در تفسیر نصوص اثرگذار باشه. بر همین اساس هم ما میگیم نصوص مبین مقاصد سند استنباط نیست ولی مفسر اسناد هست. متاسفانه کسانی که متوجه حرف ما هم نشدن یا نمیخوان بشن چه چیزهایی هم که گاهی میگن، گفت خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی، خودشون میگن، خودشون میدوزن، خودشون میبافن، خودشون رد میکنن. بعضیاشم گفتن ما نخونیم حرف طرف رو ولی رد کرده بودن. خب اینم جالبه. ببینید مبانی ممکنه مفسر اسناد باشه، چنان که اگر حکمی عقلی باشد بله اونجا مبنا میتونه کار سند رو بکنه. اصلا در واقع مبنا سنده، در واقع حکم رفته رو خود مبنا. این که ما بیشتر گفتیم فقیه کار به مبنا نداره، کار به سند داره. اونجایی که سند چیزی باشد مبنا چیز دیگری باشه و حکم عقلی محض نباشه، و الا در احکام عقلی محض آنچه که مناطات احکامه خودش در واقع موضوعه، خودش در واقع سند عقل حضور پیدا میکنه. من در این کتاب روش شناسی اجتهاد به مناسبت این بحث رو آوردم توضیح دادم، ولی در مثل ما نحن فی یعنی بحث دیه، بحث حدود که ما اسنادی داریم و شکل خاصش قهرن عقلی نیست. اینکه حالا زانی شلاق بخوره، چند تا شلاق بخوره، یا کدام زانی شلاق بخوره، کدام زانی چی بخوره، یا دیه چه مقدار باشه، اینا درست اصلش ممکنه مورد ادراک عقل باشه ولی جزئیاتش نیست. لذا یه نوع شبه تعبدم تو این مسائل هست. اینه که من در بحث حاضر خیلی طولانش نکنم، خیلی موفق نمیبینم کسی با تحلیل ماهیت دیه بخواد در اینجا داوری کنه. اینا که دارم براتون عرض میکنم پشتش خیلی حرفه ها، بعضی این راه ها رو رفتن زدن، سمینار اداره کردن، ولی خب چون در جمع علمی تخصصی نبوده، کسی هم نبوده به اینا این تذکرات رو بده. ولیکن کسانی که فاضلند و میخوام با هنجارهای فقه جلو برن باید اینو توجه کنند. پس ماهیت دیه چیست و دیه برای چیست ما کاری نداریم. ما باید ببینیم ادلمون چیه، اسنادمون چیه. خب با این تذکر مهم، این که گفتم این مسئله جاهای دیگه به درد میخوره، ببینید الان معلوم شد که فقیه باید دنبال چی باشه و کدام کلید رو انتخاب کنه برای باز کردن قفل‌های استنباط، بره سراغ اسناد یا مبانی یا هر دو، اما بداند مبنا چه کار ازش میاد. اسناد، اسناد که میگم منظور ادله، قرآن، روایات، چه کار ازش میاد. خب این برای خیلی از جاها روشن شد. و اما برمیگردیم به اقوال، زمان، عدم زمان. البته این وسط تفصیلاتی هم بود که دیروز خواندیم، نمیدونم اگر معتدون به باشه بله، اگر کم باشه نه. اما حالا بذارید ما اصل مطلب رو تثبیت کنیم. واقعا کسی علاقمنده خود این رو که ما مثلا میخوام در 3 جلسه نهایتا 4 جلسه ختمش کنیم، خب ممکنه بره کار کنه و واقعا پیش بره. ما الان هدفمون اینه که مسئله روشن بشه و اون نهادهایی که به کار میبریم ببینیم چیا هست. آقایان راحت کنم خیال شما رو، ما دلیل خاصی برای عدم زمان نداریم جز اینی که عرض می کنم. چیه؟ اینه که کسی بگه شارع مقدس، شارع مقدس با همون تعیین دیه، مگه فرض ما این نیست که جایی داریم بحث میکنیم که دیه معین شده، شارع مقدس با تعیین دیه هر آنچه که جانی میبایست به مجنیان علی بده مشخص کرده. وقتی شارع میفرماید برای قطع یک انگوش 10 شتر، تمام. خب شما میتونید بگید و مخارج درمان، شارع نمیتونست اینو بگه؟ خب میتونست بگه. برخی از نویسندگان اینجوری نوشتن، حالا من عباراتشون بخونم. شارع مقدس در موارد جنایت های غیر عمدی، چون عمدش قصاص هم هست، تنها دیه را واجب فرموده و اشاره به چیز دیگری نکرده است. پس دلیل نداریم که لا، فقط همینی که عرض کردم. حالا همینجا باید ببینیم که این دلیل از نظر اصولی یا قاعده فقهی چه دلیلیه. شارع بیان نکرده، بیایم بگیم که این دلیل ماهیتش عدم البیان در مقام بیان. یه چیز میگفتیم ادله که قواعد که اینجا هست، عدم البیان دلیل العدم. شارع چرا نفرمود متعرض مخارج نشد؟ یا در کار افتادگی چرا متعرض جبران خسارت ناشی از کار افتادگی نشد و مو دستشو قطع کرده 500 شتر بهش بده اگر مرد باشه، اگر زن باشه 250 شتر، تمام. دیگه نفرمود که روزانه حساب کن چقدر درآمد داشته، اون رو هم بگو. عدم و بیان، عدم و بیان دلیل العدم. البته اینجا گاهی وقتا اصطلاح اطلاق مقامی رو به کار میبرن. یعنی چه اطلاق مقامی؟ میدونید اطلاق مقامی غیر از اطلاق لفظیه. در اطلاق لفظی ما یک لفظی داریم که مقسم برای مورد مشکوک ما و غیر مورد مشکوک ما. فرموده اعتق رقبه، خب رقبه مقسمه، رقبه کافره، رقبه مؤمنه. رضا میگیم تمسک میکنیم به اطلاق رقبه و میگیم اتق رقبه کافرم درسته. این میشه اطلاق لفظی. اما در اطلاق مقامی ما با یک لفظ صادر از شارع که مقسم باشه برای مورد مشکوک و غیر مشکوک مواجه نیستیم. پس با چی مواجهیم؟ با این مواجهیم که شارع مقدس آمد مطالبشو گفت و اون موردی که مثلا ما شک داریم نفرمود. مثل این که فرمود که میخوام براتون اجزای نماز رو بگم، بعد شروع کرد گفت اینا نمازه، اجزای نمازه. یا فرمود واجبات من ایناست، اما از واجبی به نام دعا اندر رؤیت الهلال یاد نکرد. بعدم تمام شد، دوران غیبت صغرا رسید و بساط بیان جمع شد. اینجا میگن اطلاق مقامی، یعنی در مقام بیان بود و نگفت. اطلاق یعنی عدم البیان، این اطلاق معنی عدم البیانه. اتفاقا در مانحنفی میتونیم راحت پیاده کنیم، بگیم شارع مقدس در ادله دیه، من یادم یه موقع شمردم الان فراموش کردم نگاه کنم که براتون بگم، بیش از 200 مورد موارد دیه رو بیان کردم، ولی هیچگاه صحبت از مخارج درمان، از کار افتادگی یا مازاد بر مقدار دیه بیان نشده. اینجاست که هم با این تعبیر اطلاق مقامی هم با تعبیر عدم البیان دلیل العدم. البته اینه که من دارم عرض میکنم مثلا اطلاق مقامی گاهی تقاریر دیگری هم داره که حالا درسته یا نادرسته، اینش کار نداریم، اما ما داریم اینجا، یعنی در واقع این آقا داره از این استفاده میکنه. البته این شخص یعنی قائل به عدم ممکنه به اصل عدم زمان، داشتیم جز چیزایی که میخوام استفاده کنیم اصل عدم زمان، حالا این اصل عدم زمان رو به نحو اصل براءت تقریر کنیم، بگیم شک میکنیم ذمه جانی مشغول یا نه. اصل براءت ذمه جانی از پرداخت مخارج به مجنیون علی، مگر دلیلی داشته باشه، براءت، اصل براءت. یا استصحاب عدم، بالاخره ایشون یه زمانی بود که مسئول نبود، اون زمانی که جنایت انجام نداده بود، یا جنایت انجام داده بود ولی اون هنوز خرج نکرده بود مجنیون علیه، الان شک میکنیم، خب حالت سابقه داره. ببینید اینا نهادهاییه که اصولیه و میتونه اینجا به کار بیاد، هم به عنوان اصل عملی میتونیم اینجا به عنوان دلیل استفاده کنیم، اصل براءت، استصحاب. البته میدونید اینا مثلا بعضی میگن در شبهات حکمیه استصحاب غلطه، مبنای خود ما و برخی از اعاظم اصول اینه که ما در شبهات حکمیه نمیتونیم، حکمیه کلیه که اینجا همینطوره، نمیتونیم از استصحاب استفاده کنیم، ولی خب از اصل براءت. ولی فتوای مشهور، این نظر مشهور این نیست، مشهور اصولی ها، نظر اینا اینه که استصحاب جاریه، براءت هم جاریه، منتها با تفاوتی که هست که تا استصحاب هست نوبت به براءت نمیرسه. نرم تو اون بحث‌های اختلافی، اینا چیزاییست که هست. البته توجه دارید که اگر اطلاق مقامی شد یا عدم و بیان دلیل العدم، این حکم اصل عملی نداره، یه چیزی قوی تر از اصل عملیه. ولی و مثلا لوازمش هم حجته. اما اگر رفتیم سراغ براءت یا استصحاب، دیگه اقتضای اصل عملی رو باید بار کنیم بر اینها، اینا روشن باشه. آقایان، مخالفان خیلی شسته رفته میگن همانی که شعار مشخص کرده. حالا این آقا میخواد بره پول خرج خودش بکنه، میخواد بره خارج، میخواد بره داخل، هم پولا رو خرج کنه، هرچی دیه گرفته خرج کنه. حالا ممکن میگه کم میاره، خب دیگه حالا بدشانسی آورده. البته این آقایان ممکنه در عرش، یعنی جایی که شارع تعیین نکرده مقدار رو، قانون مجازات اسلامی رو نگاه کنید، فرق نمی‌کنه چه 70 چه 92، یه مواردی رو شارع مقدس عرش تعیین کرده. عرش همون دیه است، منتها غیر مقدر واگذار شده به نظر کارشناس. اونجاها میگن خب ممکنه بگیم مخارج دخالت داره. مثلا ممکنه یه کسی جنایتی برش وارد شده باشه که راحت بتونه با یه پول مختصری جمع کنه. اینجا کارشناس عرش کمتر عرش تعیین کنه. یه جایی که مثلا بیشتر نیاز به خرج داره، همون جنایته مثلا، یا یک منطقه ایست که بیشتر پول میخواد، بیمارستاناش گرونتره، تورم بیشتری داره، خب بیشتر تعیین کنن. این رو میشه از کلمات، یعنی این اون به اصطلاح مقاومتی که در بخش دیه دارن اینجا ندارن. ولی ممکنه همینجا کسی بگه نه، کارشناس باید نوع جنایت رو تعیین کنه بر اساس اون مؤلفه هایی که داره. این کتاب جبران خسارت بزهدیده رو نگاه کنید که چقدر ریز جنایات در دنیا کار کردن که هر مثلا جنایت اینجور باشه چقدر باید کارشناس تعیین کنه. در یه جاش میگه که داشتم میدیدم، بله، مثلا بله خیلی همتون دارم ورق میزنم تا یه موردش که شکستگی انگشت پا، انگشت بزرگ یک پا با بهبود اساسی مثلا 2500 پوند، استمرار ناتوانی قابل توجه هر دو پا نمیدونم 8200، باز دو یا چند انگشت، مالی انگشت بود، یک پا، هر دو پا، انگشت بزرگ، هر دو انگشت بزرگ، دو یا چند انگشت، بخشی از انگشت بزرگ، هر دو انگشت، بخشی از هر دو انگشت بزرگ. حالا این حساب کنید تا کل بدن چی میشه. به هر صورت اونجا ممکنه در عرش بگیم، که یکی از سوالات ما هم بود که اگر در دیه نگفتیم آیا در عرش میگیم. از مرحوم آیت الله تبریزی هم اگر یادتون باشه فتوایی که خوندیم، ایشون اشاره ای داشت به بله در موارد حکومت، حکومت اینجا یعنی همون عرش، می توان هزینه های درمان را هم در نظر گرفت، در حالی که جناب ایشون رضوان الله علیه در موارد دیه مقدره غیر از دیه چیزی بر جانی نیست. خب حالا ما بینیم سراغ همون بحث دیه، دلیل و آشنا شدید. اما برخی از فقها که دیروزم اشاره کردیم، جلسه گذشتم اشاره کردیم، یا به هر حال باحثان، ما داریم بحث علمی میکنیم، ممکنه گرایش داشته باشن به زمان. ببینید از نظر فنی گروه دوم، یعنی قائلانه به زمان، که بگن نه هرچه خسارت دیده و پول خرج کرده مجنیون علی باید جانی بده. حالا اگر نگیم مخارج و کل مخارج جداگانه بده، لااقل اگر از دیه بیشتر شد بده، اگر از دیه بیشتر شد بده. این دیروزم داشتیم تفصیل در مطلب رو. این آقایان باید دو کار بکنن. اولا دلیل اون گروه اول رو جواب بدند، ثانیا خودشون تأسیس دلیل بکنند. اینطور میشه دیگه، و الا سه تا چهار تا دلیل اینا بیارن ولی اون جواب رو ندند، خب اون همچنان باقیه. چرا شاره نفرموده؟ اینی که اینا اول اومدن علت سکوت شاره رو بیان کردن، گفتن که شاره جز دیه نفرموده. بله، میگیم آره. میگه اصلا زمان شاره مگر طبابت چقدر خرج داشت؟ چقدر خرج داشت؟ اولا پزشکان گاهی فقها بودن، علما بودن که اجرتی نمی گرفتند. درمانم خیلی ساده بود که در همه موارد همون دیه جواب مخارج درمانو میداد، بلکه همیشه زیادم میومد. بله، یه جاهایی هم بود ممکن بود قابل درمان نباشه. لذا اینها میگن علت سکوت شاره این بوده. ولی حالا که اقتضاعات زمان و مکان تغییر کرده، در مواردی اون دیه جوابگوی مخارج درمان نیست، بگیم بازم هیچی، جانی چند تا شطوری که باید بده بده به امان خدا. لذا این آقایانی که موافق البته اینا بیشتر موافق پرداخت مازادن، یعنی کسی که بگه دیه رو بگیره و تمام مخارجم بگیره. ما داشتیم دیروز تو بعضی از فتاوا، ولی خیلی با اونها حالا بحث نکنیم. یه مرحله از جبران همینه که مازاد رو باید از جانی گرفت، و قدیم مازادی نبوده. بله، از کار افتادگی رو بعضیشون گفتن ما قبول میکنیم. از کار افتادگی مورد زمان جانی نیست. حالا هر روز هی لیست ببرید که آقا امروز اینقدر باز کار بکنه، فردا اینقدر کار میکرد، خب اینا نهایتاً سود دیگه نمیتونه ببره. یه پزشک باید ماهی 100 میلیون در بیاره، دیگه حالا نمیبره، که حالا بعد میرسیم. اما در مورد مخارج اگر متعارف هم باشه، تو جلسه قبل گفتم ما مخارج غیر متعارف رو کار نداریم. آقا جان، با وقتی که ما گذاشتیم، که البته کمم وقت گذاشته نشده، و کلمات رو دیدیم، 1, 2, 3, 4, 5 آقایان 5 تا دلیل آوردن برای زمان. حالا قدر مسلمش هم عرض کردم جایی بگیرید که مخارج درمان از دیه بیشتر شده و میخوایم فقط همون مازاد بر دیه رو بگیریم. ایشون 10 تا شطور گرفته ولی برای مداوای انگشتش 11 تا شطور خرج کرده. به اندازه یا بگیم یه دونه شطور برو بگیر، 12 تا شطور خرج کرده، بگیم 2 تا شطور بگیر. حالا قدرش این بگیرید. اولین دلیلی که آوردن این حضرات، من یادم سال 94 که تدریس میکردیم این رو از مرحوم آقای شاهرودی هم دیدم، آیت الله شاهرودی رضوان الله علیه. ما جلسه که با هم داشتیم هفته ای، این تو به ذهنم میاد که از ایشون سوال کردم، ولی خب متاسفانه یادم نیست که ایشون چی فرمود، ولی یه همچون نسبتی من دیدم، چون ایشون در این باره مقاله ای هم ظاهرن داره که قاعدتاً فقه اهل بیت علیهم السلام چاپ کرده. فضلایی که بحث ما رو دنبال میکنن اگر ایشون مقاله‌ای در این باره داره حیفه که اون مقاله خوانده نشه. به هر صورت اینا میگن که آقا عقلای عالم میگن جانی باید از عهده خسارتی که وارد نموده بر دیگری بیرون بیاد. لازمم نیست که جنایتکار باشه. چطور در مسئولیت مدنی آقایان میگن که باید از عهده بر بیاد؟ حتی اونجا داشتن که اگر طرف مالش رو که تلف شده جایی مطالب میکنه که اون ضامن باید چندین برابر قیمت بده. ما قدیم مثال میزدیم، مکاسب تدریس میکردیم، طرف یک کیلو سوهان داده به یه آقایی در قم، این آقام گرفته و خورده، حالا با هم رفتن آمریکا، در آمریکا میگه خب من سوهانمو میخوام، بگیم سوهان مثلیه، باید بره یک روز سوهان مثل سوهان قم در آمریکا پیدا کنه، بگیم قیمیه، قیمت مکان مطالبه، خب باید بیاد بیرون از عهده. البته من اینجا حرف دارم و در فقه و حقوق قراردادها، حالا نمیدونم در کتاب اول که آیات رو بررسی میکنه یا در کتاب دوم که روایات رو بررسی میکنه، اونجا این بحث رو آوردم و یه مناقشاتی هم ما داریم که آیا اینقدر حوزه تسلط مضمون الله، اونی که به اصطلاح طلبکاره در واقع و مالش تلف شده، هست یا نه. بگذرم، عقلا میگن که باید جبران بشه. خوب دقت کنید، اگر بعدا نقدی، مخصوصا من دوست دارم یه جوری این ادله رو تو همین جلسه بگم و این زمینه فکر رو آماده کنم برای شما تا فاصله بعد که میخواد نوار بعد رو و کارگاه بعد رو ببینید، کلاس رو ببینید، روش فکر کنید. فضلای قم، شاگردان ما، دوستان ما میدونن که من رو فکر کردن خیلی حساب باز میکنم. معتقدم بخشی از کار محصل غیر از تتبع، غیر از مطالعه، مباحثه، باید فکر باشه. بگه خب حالا من باشم اینو جواب میدم یا قبول میکنم. فکر کنه، فکر کنه، فکر کنه تا فردا یا چند روز بعد که استاد وارد میشه ببینه استاد چه کرد. این دیگه نه یادش میره، نه فراموش میکنه و نه نیاز 30 سال درس خارج بره. گاهی میگن بعضی ها 30 سال درس خارج رفتن و استفاده میکردن. این یا شخص مشکل داشته یا کلاس یا هر دو. باید فکر کرد. به هر حال این بنای عقلاست. ببینید تو مرحله تحقیق ما اینجا چه کار باید بکنیم. دوم، قاعده لازرر. خدا طولانی کنه سایه لازرر رو، که میدونید مثل آچار فرانسه در بحث‌های فقهی استفاده میشه. تقریرش هم سخت نیست که در شرع مقدس اسلام گفته شده حکم ضرری ما نداریم. حالا این یه تقریر از لازرره. هیچ کس هم نباید به دیگری ضرر بزنه، نه در اسلام بلکه در همه دنیا داریم. خب شخص جانی چه آمدن چه غیر آمد به این آقا ضرر زده، زده انگشتش رو قطع کرده، مچ دستش رو قطع کرده، خب اگر بگیم که همان 10 تا شتر یا 50 تا شتر یا کمتر یا بیشتر، در فرضی که مخارج درمان، مخارج حتی طبیعی، نمیگیم فوق‌العاده، بیش از این بوده، آیا این غیر از ضرره بر این آقا؟ خب اگر شارع بخواد حکم کند به کفایت همان دیه، حکم شارع به کفایت فقط دیه حکم ضرریون، و در اسلام حکم ضرری نداریم. چطور در خیار قبن میگن اگر شارع حکم کند به لزوم معامله و عدم حق فصل برای مقبون حکم ضرریون و این با لازرت برداشته شده، اینجا هم همینطوره. دقت داشته باشید، درست بیان کنید. همینجا اگر بگید در اسلام گفته شده هر ضرری باید جبران بشه، این با بعضی مبانی میسازه، با بعضی از مبانی نمیسازه. اما اینجور که من گفتم دیگه مبنای مشهور و مورد قبول متأخران هست. عدم حکم به جبران خسارت و اکتفا به دیه در مواردی ضرر، خب لازرر برش میداره. اینم دو. سه، قاعده تسبیب کمتر شنیده اید خوانده اید. قاعده تسبیب میگه کسی سبب بشه برای خسارت بر دیگری ضامنه. لازم نیست که طرف حتی شخص باشه. مرحوم صاحب عروه یه مسئله ای داره که اگر کسی وارد مسجد شد، مسجد رو نجس کرد، برای تطهیر مسجد باید پولی خرج کنن. هل یزم من، به قول آقایون هل یز من، هل یزم من، میگه وجهان اقوا وجه دومه که ظاهرن عدم زمان باشه، ولی خب همونجا خیلی ها گفتن زمان. این میشه قاعده تسبیب. قاعده تسبیب آقایون اینجا که میگیم غیر از قاعده اتلافه که کسی مال کسی رو تلف کنه، ممکنه این تلف نکرده ولی سبب تلف شده، و غیر از قاعده یده، قاعده علالیت، ممکنه دستی هم نگذاشته ولی باعث زمان شده. در همین جریان کرونا میگفتن اگر کسی سبب بشه برای خسارت، ولو مستقیما نه چیزی رو تلف کرده نه چیزی رو تحتیت گرفته. قاعده تسبیب اینجا توضیحش چیز سختی نیست، بالاخره ایشون سبب شده برای خسارت، سبب شده که ایشون ناچار شه بره بیمارستان و میلیون ها تومان خرج کنه. قاعده تسبیب اینو درست تصور کنید. یه دفعه تو نرید تو قاعده اتلاف، نرید تو قاعده علالیت، نگید خب این فرقش با لازرر چیه. این سببیت خودش میتونه دلیل مستقلی باشه برای زمان، به طوری که اگه ما لازره رو قبول نکنیم اینو بیاریم وسط، چنان که بعضی لازره رو قبول دارن اینو قبول ندارن. تسبیب. قاعده حرج. یه بنده خدایی بی گناه بی گناه میلیون ها تومن خسارت بده، حرجه. مخصوصا حالا بخوام پیازداغش هم کنیم، جایی در نظر بگیرید که مجنی جون علی وضعیت مالی خوبی نداره، ولی خب جانی وضعیت خوبی داره. این حرج برای این آدم که نخواد از او پول بگیره، در زحمت میفته. حرج ملاکش از ضرر جداست، میدانید. یه جا ممکنه ضرر هم نباشه، مثل روزه حرجی پر زحمت، نمیگیم برای بدن ضرر داره ولی حرجه. اینا رو باید دیگه در جاهای دیگه صافش کرده باشید. قاعده حرج. و بالاخره یک دو سه چهار پنج، دلیل پنجم معروف به صحیحه ابو مریم که گفتم در وسائل شیعه جلد 29 صفحه 396 روایت صحیح است، معتبر است، از امام باقر علیه السلام. آقا نقل میکنند که قضا امیرالمومنین، امیرالمومنین قضاوت فرمودند، ان لا یحمل علی العاقله الا الموزه فصاعدن. آخر وقته عجله نکن، من اینو توضیح بدم. میدونید که در جنایات خطأ آقایان معتقدند که عاقله ضامنه، منتها عاقله در این جنایت های ریز ضامن نیست، از موزه به بالا. موزه به جنایتی میگن که از گوشت میگذره و اون پوست نازک روی استخوان رو کنار میزنه و استخوان رو آشکار میکنه. موزه یعنی آشکار کننده استخوان، بهش میگن موزه. تو قانون مجازات اسلامی هم که هم ماده 480 مال قدیم، 709 اصطلاحاتشو ببینید که 5 تا شطر هم هست، یعنی 1/20. امام فرمودن کمتر از موزه رو عاقل ضامن نیست. مثلا سمحاق که قبل از موزه هست، سمحاق، متلاهمه قبل از سمحاقه، اینا رو دیگه ضامن نیست، اینا دیگه کمتر از 5 شطوره. امام میفهمان که تحمیل نمیشه بر عاقله مگر موزه به بالا. خب اینو کار نداریم، اینجا رو کار داریم. بعد فهمودن وقال مادون سمحاق، کمتر از سمحاق مثل متلاهمه. اجر طبیب سود دیه، اجرت طبیب غیر از دیه هم باید داده بشه. میگن نگاه کن، ما گفتیم زمان قدیم اجرتی نمی گرفتن، ولی معمولا نمی گرفتن، معلومه. حالا یک کسی می گرفت، یا مثلا منظور از اجر طبیب همون داروهایی که طبیب میده، اونا که دیگه پولشو میگرفت دیگه، مجانی که نمیداد به مریض. رسما این روایت میگه ما دون سمحاق، و سمحاق به زخمی میگن که گوش رو میشکافه، به پوست استخوان میرسه، ولی دیگه اون لایه نازک روی استخوان رو تیز نمیکنه که استخوان پیدا بشه، خود استخوان. لذا دیهش هم کمتر از موزه هست، 4 شطره، 1/25. حالا اونی که میخوان استفاده کنن میگن اینجا تو این روایت اجرت هم گفته شده. خب اگر این روایت باشه که این خصوصیت که نداره سمها، یه زخم کوچک اگه بنا شد اجر و طبیبش داده بشه، دیگه این جراحی های کذاب، شکستگی های کذاتر، اینا که به طریق اولا. پس آقایان لیست میکنیم: بنای عقلا، لا ضرر، قاعده تسبیب، قاعده نفی حرج و صحیحه ابو مریم. اینا ادله زمانه، ادله زمانه. در اینجا از بنای عقلا استفاده شد، از لا ضرر استفاده شد، قاعده تسبیب و قاعده نفی حرج. برای کار ما معلوم شد که چه عدل، چه قواعدی از اصول فقه اینجا به کار رفت. ما در جلسه آینده خیلی کار داریم، چون مرحله تحقیق اظهار نظر توانستیم البته تمامش میکنیم، نتوانستیم عجله‌ای نداریم، جلسه بعد اضافه میکنیم. این جلساتی که ما داریم غیر حضوری برگزار میکنیم فضلا، درسته مثلا 50 دقیقه قدری بیشتر قدری کمتر، ولی بحثایی که میشه به دلیل همین عدم حضور خیلی انباشته میشه روی هم. این رو گفتم برای اینکه وقت بگذارید. اگه یک کلاس الان من با چون دور گذشته ها هم داشتم تدریس این بحث رو، هم در مرکز فقهی حضرت الله فاضل که حوزه هست، هم در دانشگاه علوم اسلامی رضوی هم همین موضوع رو با همین بحث در سال 95 و 97. ولی خب جلسات با اینکه اونجا عمر جلسات طولانی تر بوده، 1 ساعت و نیم بوده، 1 ساعت و ربع بوده، اما حجم بحث زیاده. این رو عرض کردم برای اینکه یه وقت غفلت نکنید، سرسری رد بشید. کاری که شما باید امشب، یعنی امروز حالا بعد جلسه انجام بدید، درسو که گوش کردید آقایان، یه نیم ساعتی با خودتون فکر کنید آیا اینا بجا از بنای عقلا استفاده کردن یا نابجا؟ آیا قاعده لازرر رو بجا به کار بردن یا لابجا؟ نفی حرج چطور؟ قاعده تسبیب دیگه چیه؟ اون چطور؟ البته کلمات بزرگان رو هم ببینید، یا روایت اصلا روایت درست نقل شده، درست برداشت شده، صحیحه ابو مریم، یا روایت جور دیگری دلالت میکنه. انشاءالله جلسه ششم. الحمدلله رب العالمین.